بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز میگوید کارزار رسانه‌ای در ایران ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایران شد. و مایکل جکسون ستاره دنیای موسیقی پاپ در سن 50 سالگی درگذشت. سلام، ساعت 21 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری همراه هستید. من با دیگر همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود تا شما رو در جریان آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای همکارانم با متخصصین و کارشناسان قرار بدم. گفتگوهایی که و گزارش‌هایی که در ارتباط با وقایع امروز ایران هست. اما پیش از هر چیز از خانم نازیه عظیما که در کنار من نشسته خواهش میکنم شما رو در جریان آخرین خبرها تا این ساعت قرار بدن.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، آنچه را که کارزار جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های داخلی و خارجی توصیف کرده، محکوم کرده است. به نوشته این بیانیه، تلویزیون دولتی ایران با پخش صحنه‌هایی از اعترافات دستگیر شدگان یا به گفته این تلویزیون فریب خوردگان که میگویند تحت تاثیر تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بیگانه در این تظاهرات شرکت کردند، کارزاری علیه رسانه‌ها به راه انداخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه با محکوم کردن به نوشته این بیانیه اتهام زنی به رسانه ها از اخراج، بدرفتاری و خشونت مقام های جمهوری اسلامی با گزارشگران خارجی خبر داده است. این بیانیه همچنین آنچه را که بازداشت گروهی تحریریه و کارکنان روزنامه کلمه سبز متعلق به میرحسین موسوی توصیف کرده در جهان بی سابقه دانسته است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت دست کم 13 روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال اصلاح طلب و خبرنگار داخلی و خارجی در روزهای اخیر، آنها را زندانیان سیاسی خوانده و از رهبران ایران خواسته است آنها را فوراً آزاد کنند. این سازمان همچنین به ممنوع الخروج شدن شماری از فعالان سیاسی و اعضای ستاد میرحسین موسوی اشاره کرده است. عفو بین الملل سرکوبی بیرحمانه معترضان و کشته شدن شماری از آنها را نیز به شدت محکوم کرده است. عفو بین الملل همچنین سپردن پرونده های بازداشت شدگان اخیر را به سعید مرتضوی دادستان تهران برای رسیدگی به شدت محکوم کرده است. در همین حال نزدیکان سعید حجاریان از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی میگویند که روز جمعه با او در زندان اوین ملاقات کردند و گرچه او به دلیل وضعیت جسمانیش نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، اما حالش بد نیست. مایکل جکسون ستاره آمریکایی دنیای موسیقی و ملقب به سلطان پاپ در سن 50 سالگی روز پنجشنبه دیروز در لس آنجلس درگذشت. گزارش خبرگزاری ها هاکی است که مایکل جکسون در پی حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد ولی تلاش ها برای نجات جان او نتیجه ای نداشت. قرار بود مایکل جکسون کنسرت های خود را از دو هفته دیگر با اجرایی در شهر لندن از سر بگیرد. از او به عنوان یکی از موفق ترین هنرمندان موسیقی و مشهورترین افراد جهان نام برده می شود. دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی میگوید وزارت کشور ایران در نامه‌ای به این دفتر بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را منوط به اعلام درخواست مجوز یک هفته پیش از برگزاری تجمعات و به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی کرده است. این دفتر افزوده است که کماکان دریافت مجوز برگزاری تجمع سراسری را پیگیری خواهد کرد. در بیانیه این دفتر همچنین آمده است که در هفته گذشته طرفداران محمود احمدی نژاد دو راهپیمایی و تجمع بزرگ در تهران برگزار کردند که صدا و سیما با تبلیغات گسترده‌ای حضور در آن را تشویق و مسیرهای راهپیمایی را مرتباً تبلیغ می‌کرد و روشن نیست وزارت کشور چگونه توانست است مجوز آن تجمع‌ها را در انطباق با مقررات فوق صادر کند. وزیران خارجه گروه 8 در نشست امروز خود در ایتالیا از همه طرف‌های ذی‌نفع در روند صلح خاورمیانه خواستند مذاکرات بر سر همه مسائل موجود را مطابق با نقشه راه از سر بگیرند. در بیانیه گروه 8 همچنین از اسرائیل خواسته شده ساخت شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف کند.
با سپاس از نازی عظیما. همچنان با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های وقایع انتخاباتی ایران از رادیو فردا همراه هستید.
I have deep concerns about the election and I think that the world has
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان یک انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از دیدار با پرزیدنت اوباما در مراسمی در کنگره آمریکا به دریافت جایزه‌ای به منظور ایفای نقش مهمش در گسترش و تقویت مناسبات میان آلمان و آمریکا نائل شد. وی در این مراسم برای 3 بار از روز جمعه گذشته به این سو حمایت خود را نسبت به کسانی که در ایران دست به تظاهرات مسالمت جویانه میزنند ابراز داشت و در پیوند با مسئله اتمی ایران هم گفت یا مذاکرات مستقیمی اتمی با ایران با موفقیت همراه می شود و یا از طریق اعمال تحریم های تازه به آن کشور تفهیم خواهد شد که ما برای رسیدن به هدفهایمان جدی هستیم. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از ورود به آمریکا در مراسم دریافت جایزه خود در کتابخانه کنگره آمریکا برنامه‌های اتمی کره شمالی و ایران را جزء بزرگترین چالش‌های دانست که در برابر جامعه جهانی قرار دارد و آنگاه به تحولات جاری ایران پرداخت و گفت وقتی انسان اوضاعی را که امینک در ایران جاری است به یاد می‌آورد شگفت زده می‌شود که چگونه با تظاهرکنندگانی که دست به حرکت‌های مسالمت‌جویانه اعتراضی میزنند برخورد می شود. این برای ما کاملا روشن است که از تظاهرات مسالمت آمیز دفاع کنیم. سوای این ما خواهان آزادی مطبوعات هم هستیم و اینکه لازم و ضروری است خواسته های مردم ایران محترم شمرده شود و بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران میسر شود. به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حقوق بشر و حقوق شهروندان تفکیک ناپذیرند و این حقوق برای همه انسان ها معتبر است نه برای افرادی خاص. از این رو ما در سمت و سوی کسانی ایستادیم که برای رسیدن به حقوق خود پیکار می کنند. خانم مرکل در ادامه سخنان خود در مراسم دریافت جایزه به منظور ایفای نقشش در گسترش و تقویت مناسبات میان آلمان و آمریکا به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم پرداخت و گفت ما باید به گونه مشترک تلاش کنیم که ایران صاحب یکی از جنگ‌افزارهای اتمی نشود و سپس از آمادگی پرزیدنت اوباما برای گشودن باب مذاکره رو در روی اتمی با ایران ستایش کرد و گفت آلمان در کنار آمریکا ایستاده و خاطر نشان ساخت که یا گفتگوها با ایران با موفقیت همراه می شود و یا از طریق اعمال تحریم های تازه با آن کشور تفهیم خواهد شد که ما برای رسیدن به هدفهایمان جدی هستیم. صدر اعظم آلمان در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای رئیس جمهور ایران علیه اسرائیل یادآور شد برای آلمان حق موجودیت اسرائیل جزئی از سیاست آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اعضای گروه 8 روز جمعه در بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند بیدرنگ خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در ایتالیا از نشست گروه 8 در تریسته این کشور گزارش می‌دهد.
برخلاف آنچه دیروز وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی گفته بود که قطعنامه بسیار سخت و یک دست حتی با همراهی روسیه در خاتمه این اجلاس وزرای خارجه گروه 8 ارائه داده خواهد شد، گویا اختلافات بین روسیه و دیگران بالا گرفته و پیشنویسی که در حال حاضر به نوعی در اختیار مطبوعات به طور غیر رسمی قرار گرفته صحبت از این میکنه که در این پیشنویس فقط گفته میشه که گروه 8 وزرای خارجه‌اش به خاطر زیر پا گذارده شدن حقوق اساسی و آزادی بیان نگران هستند، ولیکن به هیچ وجه این پیشنویس وارد مقوله انتخابات نمیشه و حتی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه آقای سرگی لاوروف در خاتمه شام دیشب به خبرنگار گفت که ما به هیچ وجه قبول نمی‌کنیم هیچ قطعنامه‌ای رو که در مورد انتخابات ایران نظر بده. در این پیش‌نویس همچنین گفته میشه که شرکت کنندگان خواهان ادامه گفتگوهای دموکراتیک و دیپلماتیک با ایران هستند، نه تنها در رابطه با خشونت‌های این روزها بلکه حتی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، و از ایران میخوان که با سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کنه. این پیشنویس در صورتی که تا روز شنبه به تصویب جی 8 برسه بسیار سطحش پایین‌تر از آن چیزی که برخی از وزرای کشورهای اروپایی من جمله وزیر خارجه ایتالیا خواسته بودند. در رابطه با این مسئله یکی از نمایندگان واتیکان هم که در حاشیه جی 8 حضور داره، چون اصولا واتیکان در این نشست‌های بین‌المللی یک ناظر همیشه میفرسته، برای اولین بار واتیکان هم گفتش که ما به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم این خشونت‌هایی رو که در تهران اتفاق میفته، و این اولین باره که از آغاز این بحران در ایران کلیسای کاتولیک و واتیکان اعلام موضع میکنه.
احمد رفعت از شهر تریسته ایتالیا گزارش میداد درباره اینکه اعضای گروه 8 امروز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند که بیدرنگ خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو متوقف کنه. ایران نومیدانه در جستجوی یک یلتسین است. این عنوانیه که روزنامه واشنگتن پست در تحلیل رویدادهای ایران برگزیده. این روزنامه معتقده که در برابر خیزش‌های خیابانی، میرحسین موسوی برای تصمیم‌گیری در خیزش خودش نمیتونه مدت زیادی منتظر بمونه. میرعلی حسینی نگاهی داره به این مقاله روزنامه واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست به قلم چارلز کراتامر در شماره 26 ژوئن خود زیر عنوان ایران با ناامیدی در جستجوی یک یلتسین می‌گردد می‌نویسد: بدون یک رهبری تظاهرکنندگان در برابر گاز اشکاور، باتون و گلوله چندین بار به خیابان‌ها می‌روند. آنها به رهبری مانند بوریس یلتسین، چهره پیشین قدرتمندان با اعتبارنامه تازه انقلابی همراه با مشروعیت نیاز دارند که بتواند به روی تانک برود و با ندای غیر قابل تصور لغو سیاست قدیمی مسیر راه اپوزیسیون را تعیین کند. واشنگتن پست می نویسد: همکنون انقلاب ایران هیچ رهبری ندارد. بر پایه خبرها میرحسین موسوی از 18 ژوئن 28 خرداد در جمع دیده نشده است و نظام خامنه ای احمدی نژاد کارایی لازم را ظالمانه در سرکوبی ناآرامی های گسترده نشان داده است. خشونت های این نظام هوشیارانه اعمال شد. هدف اصلیش انهدام اپوزیسیون بود. این نظام با روشی ماهرانه شبکه تلفن های سیار و اینترنت را به یمن تکنولوژی شبکه نوکیا زیمنس مسدود کرد. با وجودی که تظاهرات بیشتر را با جلوگیری از براه افتادن خونریزی شدید به شیوه میدان تیننمن مجاز دانست، اما گروه های کوچکتر را در خیابان های جانبی با خشونت و تیرهای سنایپرهای روی بام در هم گسیخت. شیوه سیاست یک ترور کامل، تروری که توسط افراد نامرئی پنهان بر روی بام‌ها در روز و شب به شیوه چابک و ناگهانی به سوی دانشجویانی که برای دموکراسی بیرون آمده بودند یورش برد، زخمی‌ها را از بیمارستان بیرون کشید که یا تنبیه شوند یا ناپدید. واشنگتن پست می‌نویسد: برای باور عاطفی‌مان به پیروزی آنهایی که در سوی درست تاریخ جای دارند، هیچ چیز اجتناب ناپذیر نیست. دومین انقلاب ایران تدافعی و حتی در عقب نشینی است. برای بازیافتنش این انقلاب نیاز به انبوه مردم دارد، چون هر استبدادی از لحظه‌ای می‌ترسد که باید فرمان شلیک به سوی انبوهی از جمعیت را بدهد. اپوزیسیون نیاز به یک اعتصاب سراسری دارد که در شهرهای بزرگ حمایت شود و گسترش یابد، اما این بار همراه با کسی که بایستد و راه پیشروی را نشان دهد. با عبارت ناامیدانه در جستجوی یلتسین، واشنگتن پست می‌افزاید: آیا این انقلاب کسی را دارد؟ یا با گزینش راه دیگری موسوی می تواند یلتسین شود؟ واشنگتن پست می افزاید میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین هر دو چون دو ارتودکس یک حزب منظم بودند که هر دو به سمت اندیشه اصلاح طلب تکامل یافتند. به هنگام جهش مردم گورباچف نتوانست خود را از سیستم جدا کند، اما یلتسین به پا خواست و نابودی نظام را معماری کرد. در سالهای 80 نیز موسوی نخست وزیر خامنه‌ای و یک اسلامی تندرو بود. 20 سال بعد همخوانی میلیون ها تن در حمایت از او و انتخابات ربوده شده او را از این هم رادیکال تر کرد، تا اینکه سرانجام امروز با ریخته شدن خون هوادارانش، با صدور بیانیه های حتی مشروعیت آیت الله علی خامنه‌ای را نیز زیر سوال می برد. چون موسوی امروز در جایی بین گورباچف و یلتسین، بین اصلاح طلب و انقلابی، بین یک مقام تشریفاتی و یک رهبر قرار گرفته، آینده این انقلاب هنوز روشن نیست. واشنگتن پست در پایان می‌افزاید شاید نظام برای خونسا کردنش اقدام به دستگیری یا کشتن او کند، شاید هم با دادن وعده‌های امنیتی و یک شغل تشریفاتی بخواهد او را بخرد، و او شاید ترجیح دهد که کاسه صبر مردم لبریز شود. اما باید قاطعانه و سریع انتخابش را مشخص کند، چون در زمان کنونی تصمیم باید گرفته شود، زمانی که زود می گذرد. در صورتی که موسوی خیزشی نکند یا کسی به جای او دست به خیزش بزند، خیزش دموکراتیک ایران پایانی نمانند 1991 روسیه که مانند 1989 چین خواهد داشت.
میرعلی حسینی نگاهی داشت به مقاله روزنامه واشنگتن پست درباره وقایع اخیر ایران.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه استفاده کنید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 7370 7375 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 17590 17630 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را در ایران به سمع شما شنوندگان عزیز میرساند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
تظاهرات نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی روز جمعه آغاز شد. این تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات برای 20 کشور برنامه ریزی شده بود. در این زمینه سازمان عفو بین الملل نیز حمایت خود را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
با فرارسیدن روز جمعه، نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ، تایلند و هندوستان نخستین کشورهایی بودند که نمایندگان یا اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در آنها اقدام به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه خواستار برقراری عدالت و رعایت حقوق بنیادین برای مردم ایران می‌شوند و با آنان اعلام همبستگی خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه در شرایطی برگزار می شود که با گذشت حدود دو هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، راهپیمایی ها و تجمع های معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده در شهرهای گوناگون ایران برگزار شده است. معترضین همچنین خواستار ابطال نتایج این انتخابات هستند، خواسته‌ای که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون با آن مخالفت کرده است. در این حال در ماه‌های گذشته اعمال فشار بر تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران افزایش یافته است، به طوری که شمار بسیاری از فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی احضار، بازداشت و یا محاکمه شدند. تاد ولیستر از اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راه آهن نیوزیلند در مورد تجمعی که در مقابل سفارت ایران در ولینگتون پایتخت این کشور صورت گرفت میگوید:
Our union and the other International Transport Workers Federation affiliated unions in New Zealand.
اعضای اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راهن نیوزیلند با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به برخورد ناعادلانه حکومت ایران با فعالان کارگری اعتراض کردند و خواستار بهبود شرایط برای فعالیت تشکل‌های کارگری شدند.
توماجی میساتو از اتحادیه کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات ژاپن نیز از تجمعی که روز جمعه در مقابل سفارت ایران در توکیو برگزار شد میگوید:
We had a rally gathering the about 45 unionists to support the Iranian people's rights.
45 نفر به نمایندگی از اتحادیه‌های کارگری در مقابل سفارت ایران تجمع و قطعنامه‌ای صادر کردند. این قطعنامه 3 ماده داشت که نخستین آن درخواست برای توقف سرکوب فعالان کارگری و جنبش دموکراتیک کارگری در ایران بود. خواست‌های دیگر ما آزادی فوری فعالان کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق برگزاری تجمعات و رعایت حقوق بشر در ایران بود.
در اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان نیز تظاهراتی با شرکت شماری از اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برگزار شد. سانی پاتیسلانو از فعالان کارگری اندونزی:
We have already demonstration solidarity action in front of the Iranian embassy in Jakarta.
نماینده‌های از اکثر اتحادیه‌های کارگری اندونزی در مقابل سفارت ایران در جاکارتا گرد آمدند و نامه‌ای خطاب به رهبر ایران را تسلیم آن سفارتخانه کردند. ما در این نامه خواستار آزادی هر چه سریع‌تر فعالان کارگری در ایران شدیم.
پیش از تظاهرات روز جمعه، گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به آنچه سیاست سرکوب و بازداشت توسط مقام‌های ایرانی نامید گفت: ما در انظار عمومی علیه آنچه که در ایران روی می‌دهد اعتراض می‌کنیم. فرد وان دیوان، دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان در جهان است، گفت: اتحادیه‌های صنفی در جهان بسیج شدند تا مخالفت خود را با آنچه در ایران صورت گرفته است و همچنین آنچه که برای سرکوب آرمان‌های مردم انجام گرفته است بیان کنند. همچنین دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اعلام کرد که اتحادیه‌های صنفی روز جمعه به دولت ایران نشان خواهند داد که تا چه اندازه در جهان بی‌اعتبار است. در سالیان اخیر اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی بارها اقدام به تظاهرات و برگزاری روزهای همبستگی با کارگران ایران کردند. این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی روز چهارشنبه نیز در نامه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سرکوبی شدید تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در روزهای اخیر به شدت انتقاد کردند. همزمان با اعلام همبستگی اعضای 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی این اقدام را اقدامی تاریخی و بزرگ در مبارزه طبقه کارگر جهانی برای دستیابی به حقوق انسانی کارگران در ایران و سراسر جهان دانستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سایر شکل‌های مستقل کارگری این بیانیه را امضا کردند.
بهروز کارونی و تظاهرات نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی که روز جمعه آغاز شده. انجمن دفاع از حقوق زندانیان با انتشار بیانیه‌ای آمادگی این نهاد را برای ارائه خدمات حقوقی به بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده. در همین باره همکارم رضا آژیری گفتگوی داشته با فریده غیرت، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان. فریده غیرت نخست درباره این نهاد حقوق بشری توضیح میده.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان یکی از نهادهای مردمی و حقوق بشری است که در ایران به ثبت رسیده و به حقوق شهروندا، به خصوص حقوق شهروندانی که در زندان هستند و گرفتار میشند توجه داره و بدون ورود ماهیت در ماهیت عمل ارتکابی اونها و اتهام اونها، چه زندانی سیاسی باشه و چه غیر سیاسی باشه، هر کدوم که نیازی باشن ما درباره اعمال حقوقشون تلاش میکنیم و سعی میکنیم که این کمک رو به اونها هم بدیم.
خانم غیرت، سازمان حمایت از حقوق زندانیان در بیانیه‌ای که منتشر کرده آمادگی خودش رو برای ارائه خدمات حقوقی به اونهایی که در طی حوادث اخیر پس از انتخابات در ایران رخ داده، کسایی که مفقود شدن و یا بازداشت شدن اعلام کرده. علت انتشار این بیانیه چی بوده؟
در جریانات اخیر که اتفاق افتاده در ایران ما شاهد دستگیری ها، بازداشت ها و حتی مفقود شدن عده ای از شهروندانمون هستیم که این بر حسب وظیفه‌ای که ما برای خودمون قائل هستیم در این مورد و کار حقوق بشری که در این مورد داریم، فارغ از ورود به ماهیت مسئله، یعنی اینکه دفاعی از مسئله بحث درباره انتخابات یا دفاع از یک کاندیدا و یا یک موضع‌گیری در مقابل دولت، ابدا این مسائل مطرح نیست، ولی صرفاً برای خدمت و رعایت و حفظ حقوق شهروندی و توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما تلاش داریم که اعتراضاتمون رو در همین زمینه اعلان کردیم. الان هم یک نامه مستند حقوقی رو ما خدمت رئیس قوه قضاییه داریم تهیه میکنیم و در حال انتشارش هستیم که موارد خلاف قانونی که صورت گرفته رو ما داریم اعلام میکنیم. خصوصا در جریانات اخیر عده‌ای بازداشت شدن، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت‌هایی که بدون احضار قبلی بوده، بدون اطلاع قبلی بوده، و بازداشت‌هایی که در منازل انجام شده، در محل کار انجام شده، و عده‌ای هم که گروهی در حین حالا زد و خورد. اینها محل نگهداریشون بعضن مشخص نیست، بعضن مراجعه خانواده‌ها مواجه با جواب‌های سربالا و جواب‌های نمی‌گیرن که بعد فرزندانشون یا افراد خانواده‌شون در کجا نگهداری میشن، اتهام اونها چی هست. همه اینها مواردی است که برای ما خلاف قانون هست و ما رعایت اینها رو می‌خوایم.
شما به یک نامه اشاره کردید که برای رئیس قوه قضاییه نوشتید، میشه از جزئیات این نامه بیشتر بگین؟
موارد خلافی که این روزها خب اتفاق افتاده از نظر نقض قوانین رو ما گفتیم و مستقر شدیم، از ایشون هم تقاضای پیگیری رو داشتیم. هنوز این فردا انشالله خدمتشون خواهد رفت.
بله، و چند وکیل در این نهاد الان مشغول به کار هستن و داوطلبانه قراره که کمک کنن؟
به طور مستمر وکلایی که با انجمن دفاع همکاری میکردند حدود 8 تا 10 نفر همیشه بودند، ولی در این فراخانی که دادیم عده‌ای از وکلا اعلام داوطلبی کردند و آماده شدند که با ما همکاری بکنند.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیانیه‌ای منتشر کرده و آمادگی این نهاد رو برای ارائه خدمات به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده. گفتگویی که شنیدید رضا آژیری با فریده غیرت، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود. اما محسن مخملبا، فیلمساز ایرانی، چهارشنبه سوم تیر ماه نامه‌ای نوشت و با این عنوان شمعی برای ندای ایران. این نامه در تعدادی از وبسایت‌های ایرانی هم منتشر شده. آقای مخملباف در نامش از ایرانیان سراسر دنیا خواسته که با خانواده‌های جانباختگان درگیری‌های اخیر همدردی کنند و برای این همدردی با روشن کردن شمع به شام غریبان شهدای آزادی ایران بنشینن. امیر زمانیفر نگاهی داره به نامه محسن مخملباف.
محسن مخملباف، فیلمساز نام‌آشنای ایرانی، چهارشنبه سوم تیر ماه نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشته با این عنوان: شمعی برای ندا، برای ندای ایران. آقای مخملباف نامش را با این عبارات آغاز می کند. حتی نگذاشتند پدر ندا گریه کند. حتی نگذاشتند مادر ندا داغی را که بر دل داشت بگرید. نه اینکه نگذاشتند رأی های من را بشماریم، که حتی نگذاشتند شهدای من را بشماریم. وی در ادامه می نویسد، ما که تاریخ من تاریخ عزاست، به نام قانون از عزاداری منع شدیم. آقای مخملباف در ادامه نامه‌اش با اشاره به ممانعت نیروهای امنیتی و مقام‌های جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سوکواری ندا آقا سلطان یاد می‌کند و پیشنهاد می‌کند که برای آنچه شام غریبان ایران می‌خواند شمعی بیافروزد. محسن مخملباف می‌نویسد: ای خدا از تو اجازه گریه می‌خواهم، از تو اجازه عزاداری می‌خواهم. ای خدا می‌خواهم جمعه شب وقتی خورشیدت غروب کرد شمعی برای شام غریبان ایرانم روشن کنم. مخملباف می نویسد شمعی روی بام خانه ام، شمعی پیشا پیش در خانه ام، شمعی در مساجدت، شمعی در کلیساهایت، شمعی در معابدت، شمعی در همه دنیا. محسن مخملباف در ادامه نامه‌اش از ندا آقا سلطان یاد می‌کند، دختر 27 ساله‌ای که شنبه 31 خرداد ماه امسال با شلیک گلوله به قلبش در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. مخملباف در نامه‌اش می‌نویسد ای خدا این جمعه شب به من اجازه بده به وقت غروب برای ندا، برای ندای ایران که پرپر شد، برای شهدای ایران که پرپر شدند شمعی روشن کنم. آقای مخملباف می‌پرسد ای خدا آیا آنها که نام تو را گروگان گرفته اند با قانون تفنگشان این یکی را به مردم اجازه می دهند؟ محسن مخملباف در ادامه درخواستش را با ایرانیان سراسر جهان در میان گذاشته است و نوشته است برای همدردی با خانواده شهدا از کلیه ایرانیان سراسر جهان می خواهیم تا جمعه شب هنگام غروب آفتاب در سراسر جهان، در خیابانها، در مساجد، در کلیساها، در معابد، در جلوی سفارتخانه های ایران و در ایران، در پشت بامها، با روشن کردن شمع به شام غریبان شهدای آزادی ایران بنشینیم. آقای مخملباف می نویسد هر ایرانی جمعه شب در غروب آفتاب برای شهدای آزادی یک شمع روشن خواهد کرد.
در شام غریبان شهدای آزادی ایران شمعی روشن کنیم. نامه محسن مخملباف بود و امیر زمانیفر نگاهی داشت به این نامه. در ساحل جنوبی خلیج فارس در دبی گروهی از ایرانیان مقیم این کشور گرده هم آمدند تا حمایت و همبستگی خودشون رو با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کنند. همکارم حسین قویمی دقایقی پیش با سام هدا خبرنگار ما در دبی گفتگویی کرد و درباره این گرده همایی خواست که اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بده. بشنویم.
با سلام، من الان از ساحل خلیج فارس با شما صحبت میکنم. حدوداً صدها نفر ایرانی اینجا جمع شده بودن که مراسم برافراشتن بادکنک ها رو همراه با ایران در اینجا اجرا بکنن. یک چیزی حدود 1000 بادکنک، شاید بیشتر، هزاران بادکنک فضا آسمان دبی رو امروز رنگین کرد. تمام بادکنک‌ها به رنگ سبز بودند و در این مراسم همبستگی خودشون رو، ایرانیان مقیم دبی همبستگی خودشون رو با هموطنان خودشون در آن سوی خلیج فارس ابراز داشتم.
آی هدا، چه تعدادی ایرانی اونجا حضور دارن در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس؟
این مراسم ابتدا قرار بود که در یک پارکی در داخل شهر دبی برگزار بشه، ولی متاسفانه اجازه ندادن که در اون پارک برگزار بشه و همین باعث شد که یک ریزشی در تعداد افراد به وجود بیاد. ولی با این همه، بعد از اینکه جلوی پارک متوقف شدن ایرانی ها، تصمیم گرفتن که به کنار ساحل دریای خلیج فارس بیان و حدوداً صدها نفر اینجا جمع شدن در کنار ساحل و این مراسم رو برگزار کردند.
سام هدا خبرنگار رادیو فردا در ساحل جنوبی خلیج فارس از شهر دبی گزارش میداد از گرد همایی ایرانیان و به هوا فرستادن هزاران بادکنک سبز در همبستگی با ایرانیان داخل کشور که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معترضند. بسیاری از شنوندگان ما روزانه پیام‌های خودشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا می‌گذارن تا از اون طریق دیدگاه خودشون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنن. بشنویم تعدادی از این نظرات رو که این شنوندگان به تازگی بر روی پیامگیر ما گذاشتند.
تنها راه حل بحران ایران و دست کشیدن مردم از اعتراضات باطل کردن انتخابات است.
اخیراً در لبنان انتخاباتی شد و حزب الله شکست خورد. آقای نصرالله شاگرد آقای خامنه‌ای آمد مردانه به شکست خود اعتراف کرد و اعلام همکاری با دولت برگزیده شد. آقای خامنه‌ای، نوبت شما.
بهتره که برای اینکه وضعیت مملکتمون از بین نره، ثبات امنیتش، این مسئله انتخابات خوب درست مهمه، ولی مملکتمون خیلی مهمتر از انتخابات. برایش باید یه فکر، اونم زون محصول رهبریه، چون دیگه خارج از قاعده و قانونه، به قوانین اگه خود مراجعه بکنه چون شورای نگهبان یک سوی نگاه میکنه اینه که نمیشه بهش اعتماد کرد. آقای رهبری باید هم حالا یه فکری بکنن و به هر حال این مسئله رو حل بکنن. کشدار و بلوا و آبروریزی بیشتر از این در سطح دنیا به نفع ما نیست.
میخواستم به این دوستان عزیزی که میان پشت رادیو فردا و قسم جلاله میخورن که آقای احمدی نژاد در انتخابات با رأی مردم انتخاب شده و هیچ تقلبی نشده، میخوام بهشون بگم شما دیگه تعصبتون بیشتر از شورای نگهبان نیست، که شورای نگهبان اینقدر وسعت تقلبی زیاد بوده که خود شورای نگهبان به 3 میلیون آرا اعتراف کرده. شما جو عمومی را با این فکرتون نمیتونید آروم کنید با این تلفن زدنتون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 21:37 به وقت تهران است. 37 دقیقه با من مهرداد سپهری و دیگر همکارانم همراه بودید. رأس هر ساعت با شما خواهیم بود با آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها و دیدگاه‌ها در ارتباط با وقایع اخیر ایران. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگرانم
از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال مزارم با حال مزارم
رادیو فردا گوش میکنید.
سر بنیان قبار قرم چونم چیمم بشانم پیرویان قرار از ده چون سیزم بستانم به فضرا که جفا دلها چونم در برمندم ززارده ام به این جمعها
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودیدنشم، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه ما جای سیاه دست ها رو قایق میکنه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. همیشه خایب من سخت و مرهم میذاره، همیشه خایب من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خواسته همیشه بایده، کلید صندوق در بسته همیشه بایده، نره اسب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای همیشه قایمه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، مثل یک معجز اسمش
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عاشقانه تا دم زود میخوانم
تو ریش تا لبه جان میمانم تا نیفتی در ره ما تا نبینی مطال ما راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ماست. من خودم سوری نفسم سوری از خودم نیست زیر این عرش جای عشق است جای من نیست با تو بودن روی در بی تو بودن خوش میدن مثل من جان خنی از آن مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیاییم باز به شم گفتم به سوزش که دادی ما تنی ما را
عاشقانه دادم حسو میخوانم میخوانم با تو عشق آدم جان میمانم میمانم
شما و انتخابات.
جناب آقای خامنه ای و جناب آقای احمدی نژاد، شاه جنایت کرد و در انتها دیگران او را به خارج از کشور بردند. شما به کجا میخواهید بروید؟ کمی فکر کنید.
من به عنوان یه ایرانی که خونه آریایی در رگ‌های من است، به دنبال دموکراسی هستم، به دنبال آزادی هستم و شدیداً این حرکت دولت احمدی نژاد محکوم میکنم.
تمام مشکلات تاریخی مردم ایران این است که حاکمیت رهبری بر اساس قانون اساسی داره قدرت مطلق است. لازم است قدرت رهبری با تغییرات در قانون اساسی محدود شود. به طور کلی شورای نگهبان و مجمع تشکیل مسائل نظام از تشکیلات سیاسی حذف شد.
Yeah.
چشاد باغ روحانیان بس کرم در این جا که را تخت بند ترم شراب
زیر آن درختی رو که اون